سال 1929 وزیر امور خارجه آلمان آقای اشترزمان مرد و حدود 300 جعبه اسناد و مکاتبات اداری و شخصی ازش باقی موند. منشی وفادارش آقای برنهارت 3 سال کار کرد، از بین اون جعبه ها گشت و گشت و گشت و یه مجموعه 3 جلدی قطور داد بیرون به نام میراث اشترزمان. 1800 صفحه بود روی هم. در اون بیشتر روی موفقیت های اشترزمان تمرکز کرده و یعنی به سیاست های ایشون در قبال غرب پرداخته بود. طبیعیه دیگه، از یه متوفا داشته یاد میکرده، منشی وفادارش هم بوده، گشته موفقیتاشو برجسته کرده. حالا اون اسناد 300 جعبه ای هم داشت زیر شیروانی خاک میخورد. 7 سال بعد، سال 1935، یه آقایی به اسم ساتون، انگلیسی بود، یه ترجمه ای از همین کتاب برنهارت چاپ کرد و در مقدمش توضیح میداد پاره ای از مطالب که مترجم احساس کرد جنبه زودگذر داشتند و چندان مورد علاقه خواننده انگلیسی نیست حذف گردیده. یه چیزی نزدیک 1/3 از متن برنهارت رو حذف کرده بود. 10 سال بعد، سال 1945، آلمان نازی شکست خورد و اسناد اشترزمان، اون 300 جعبه، افتاد دست انگلیس و آمریکا. از همش عکس گرفتن برای آرشیوهای ملی و کاشف عمل اومد بیشتر نامنگاری های اشترزمان راجب روسیه و شرق بود و تقریبا همش بی نتیجه، شامل جلسات متعدد، تماس های فراوان، حرف و سخن و گفتگو. بیشتر اون 300 جعبه سیاست ورزی بی نتیجه بود. اما بعد از 2 دست چرخیدن از زیر دست برنهارت و ساتون، در ترجمه انگلیسی همه میراث اشترزمان شده بود ارتباط موفق اون با غرب. روسیه تو اون نسخه مثل یک مگس مزاحم در مراسم خواستگاری کاملا خارج از اهمیت قرار داشت، در حالی که اشترزمان تقریبا تمام وقتش رو صرف روسیه داشت میکرد. حالا اگه اون 300 جعبه تو بمباران از بین رفته بود، ما اصلا میفهمیدیم که میراث اشترزمان واقعا چی بوده؟ واقعیت میشد اثر ساتن انگلیسی، که البته دروغ هم نگفته بود و نکته قضیه همینجاست، دروغ نگفته بود، فقط انتخاب کرده بود. انتخاب کرده بود چیو بگه؟ و این وضع ما در برابر تاریخه. واقعیت‌های تاریخی هرگز خالص به دست ما نمیرسن. در تمام قضاوت‌های تاریخی پای آدم‌ها و عقاید شخصیشون در میونه. در نتیجه هیچ واقعیت عینی تاریخی وجود نداره. ما 1000 سال پیش زندگی نکردیم که از حقیقت مطلع باشیم. حتی دوران معاصر که خودمون در اون حضور داریم هم از حقیقت محض باخبر نیستیم. روایت آدم ها وابسته به زاویه دید اونها به قضیه است. 1000 سال پیش هم همینطور بوده. مثلا پاسخ شما به این سوال چیه؟ رضا شاه آدم خوبی بود یا بد؟ بستگی داره طرفدارش باشین یا مخالفش، بخوای کدوم رو معرفی بکنی؟ رضا شاهی که برای ایران کلی زیرساخت درست کرد، امنیت ایجاد کرد، راه آهن کشید، یا رضا شاهی که دستور قتل فرخی یزدی شاعر رو داد، زمینهای محمد ولی خان تونکابونی سردار مشروطه رو بالا کشید، ارباب کیخسرو شاهرخ نماینده زرتشتی مجلس رو کشت؟ کاملا بستگی داره که چطور بخوایم قصه رو بگیم. بخوایم از رضا شاه آدم خوبه رو بسازیم یا آدم بده؟ درست مثل انتخابی که برنهارت و ساتون کردن که هیچ کدوم هم دروغ نگفته بودن. ما با انتخاب این که چی بگیم و چی رو نگیم، روایت تاریخمون عوض میشه. در مورد آثار کهن اما خیلی این وسوسه وجود داره که فرض کنیم داریم منظره کلی ماجرا رو میبینیم، در حالی که اینطور نیست. فکر کنید از الان 2000 سال گذشته برای شناخت آمریکا فقط فیلم‌های تبلیغاتی کره شمالی باقی مونده. هر منبع دیگه‌ای که بوده از بین رفته. اون وقت آیندگان چه تصویری خواهند داشت؟ و چطوری اون تصویر رو روایت می‌کنن؟ کتیبه آشوری باقی مونده، شاه آشور داره از ویران کردن ایلام به خودش می‌باله، ولی ما نظر مردم ایلامی بعد از خاکستر شدن شوش رو نداریم. سندی نداریم که اونا چه احساسی داشتن، چه مصیبتی بوده براشون. وقتی خیلی زمان طولانی بگذره، یک زاویه دید انگار میشه کل حقیقت. معمولا روایت ها از 2 یا تعداد کمی منبع به اضافه یافته های باستانشناسی محدود. کمتر زمانی پیش میاد که روایت های چند بچی داشته باشیم. همون هم مثل تبلیغات حکومتی اغلب مغرضانن، بسته به احساسات اون لحظه کسی بوده که داشته مینوشته. مثلا دانسته های ما از جهان 2500 سال قبل تقریبا محدود به روایت آتنی هاست، نه حتی شهر بغلشون یعنی اسپارت. فقط داریم زاویه دید اونا به دنیا رو میبینیم و ممکنه به آسونی قضاوت اونها رو حقیقت ماجرا رو تلقی کنیم. البته یه سری از دانسته ها از گذشته هست که با توجه به مدارک متعدد میشود مطمئن بود که اتفاق افتاده، مثل ستون فقرات تاریخه. میدونیم که عرب‌ها به ایران حمله کردن، اما دقیقاً چطور، دقیقاً کی و مردم چی رو تجربه کردن شاید الان دیگه واقعاً نشه گفت. به رویکرد ما بستگی داره، بخوایم خوبی‌های ماجرا رو ببینیم یا بدی‌هاش. اینا رو گفتم که همین اول روشن کنم که من فقط می‌خوام روایتگر باشم، سمت‌های مختلف یه قصه رو بگم و جای شما فکر نکنم بگم فلانی بد بود فلانی خوب. خودتون قضاوت کنید. نمی‌خوام شما قضاوت من رو به عنوان روایت تاریخی بشنوین، مثل کتاب‌های خسته کننده دبیرستان، بیکفایتی شاهان و فساد درباریان. خب تو بگو ماجرا رو، من خودم می‌فهمم بیکفایت بودن یا نه. به سختی در تلاشم که موضع میانه داشته باشم تا علی‌رغم ایرادایی که دارم و میدونم دارم بابتشم عذر میخوام، به قول بیهقی دیگه سخنی نرانم تا خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را. یه چیز دیگه هم بگم، امیدوارم یکم به من زمان بدین کار بره جلو، ما هنوز اول داستانیم. چون نقش آریایی ها اینجای داستان پررنگه، یه وقت فکر نکنیم من با مثلا ترک های عرب های ایرانی دشمنم، هرگز چنین نیست. من اصلا نجات پرست نیستم، میهم برای من مردم زنده حال حاضر ایرانن. از اون دسته افراد نیستم که تو ماهواره فراوهر میندازن گردن از شکوه هخامنشی میگن فقط هم همون هخامنشی رو میشناسن و بس. شاهان سامانی همون جایگاهی رو برام دارن که پارت ها. اصلا نمیخوام همون چیزایی رو بهتون بگم که تو پیجای درپیتی اینستاگرام به ریش کوروش و داریوش میبندم، برای بار صدم بگم زنان در دوران هخامنشی مرخصی زایمان داشتن. اما دلیلی هم نداره که شکوه ایران رو جایی که داشته نبینم، مثل یه سری که اصلا انگار دشمنم با این کشور، کلمه آریایی رو به مسخره به کار میبرن، اشاره به همه مشکلات کنونی ایران. انگار دولت هخامنشی باید بیاد جواب بده که چرا مردم الان بد رانندگی میکنن، چون الان ایران مشکل داره، تحریم شاید جای آسونی برای زندگی نیست، لگد بزنیم زیر همه داشته های قدیمیمون چون ماشین گرونه مثلا، مسخره کنیم فرهنگ و تمدنمون رو، بگیم ما هیچی نیستیم، هیچی هم نبودیم. واقع بینی کار سختیه، نه بت بسازیم نه از بی‌اعتماد به نفسی تحقیر کنیم خودمون. سعی من اینه که تصویر کامل بسازم از خوبی‌ها و کاستی‌ها با هم، اما زمان می‌بره و امیدوارم بتونم شما رو هم همراه بکنم. اگر صداقت من بهتون ثابت شد، خوشحالم می‌کنین که با دوستانتون به اشتراک بگذاریم و پیشاپیش بابت نقص‌هایی که قطعاً کارم داره ازتون عذر می‌خوام. من بنیامین هستم، خوش اومدید. شما دارید به پادکست تاریخ گوش میدید که به سی قرن تاریخ ایران میپردازه. این قسمت آریایی ها بخش اول. در قسمت قبل دیدیم که دوران پیش از تاریخ و باستان خاورمیانه چه شکلی شد. رسیدیم به حدود 2900 سال قبل. قدرت‌های روزگار الان کیان؟ صحنه گیتی الان که آریایی‌ها دارن وارد ایران میشن چه شکلیه؟ میان رودانو که گفتیم، سگانه آشور در شمال، بابل در جنوب و ایلام در جنوب غربی ایران. در غرب ترکیه الان یه حکومتی وجود داره به اسم لیدیه. در سوریه الان یه کشوری هست 29 قرن قبل به اسم آرام بزرگ، یه فدراسیون پادشاهی از مردمان سامی. در قسمتی که الان کردستان سوریه هست یه دولتی به اسم هیتی تازه فروپاشیده. اینا از اولین آریایی هایی بودن که وارد خاورمیانه شدن. 29 قرن پیش، 2900 سال قبل، یونان هنوز در اثار خاموشیه. تک شهرهای کهن دوران میسنی مثل تروا از بین رفتن، شهرهایی مثل اسپارت و آتن هنوز وجود ندارن، در محلشون شهرک‌های کوچکی هست. مصر دست 21مین سلسله از فراعنه است، 21 سلسله. در حاشیه مدیترانه کنعانی‌ها بزرگترین قدرت دریایی هستند. در جایی که الان کشور اسرائیل هست یک پادشاهی کوچک در قیاس با قدرت‌های اون زمان شکل گرفته و سلیمان و بعداً داوود حاکم اون خواهند شد. در این قرن، قرن 9 پیش از میلاد، معبد سلیمان که خیلی خیلی سال بعد شد مسجد الاقصای الان توی اورشلیم بنیان نهاده میشه. تو جنوب یمن یک پادشاهی کوچکی هست به اسم سبا که اون داستان ملکه سبا و سلیمان اشاره به این پادشاهی داره. البته در سیاست روزگار 29 قرن قبل وزن این دو حکومت محلی اندازه یک لشکر بابلی یا آشوری هم نیست، خیلی کوچک و تو حاشیه هم فقط محض اطلاع گفتم. تو هندوستان هندواریایی ها که از ادغام اقوام آریایی و هندی ایجاد شده، اینا قدرت جدید هندوستانن. تو این قرن به حاشیه رود گنگ میتازن. در قاره آمریکا اطراف خلیج مکزیک تمدن اولمک در اوج دوران شکوهشه. کم کم خط توسط اولمک ها هم داره اختراع میشه 2000 سال بعد از سومریا. تمدن مایا در حال پا گرفتنه. دهکده های بزرگ ایجاد شده اما خبری از شهرهای مایایی نیست هنوز و کل بومیان قاره آمریکا از وجود مردمان دیگه در جهان بیخبرن. در این زمان، همین 29 قرن قبل، چین در اوج دوران باستانشه، هنوز وارد عصر امپراتوری نشده. چینی ها در دوران باستان 3 تا سلسله داشتن، کوتاه بگم. اولی سلسله شیا بوده که هم عصر سومر بوده. سلسله شانگ از 3700 سال پیش تا 3000 سال پیش و این دورانی که ما داریم میگیم، سلسله جو تازه حکومت بر چین رو به دست گرفته. این سلسله تقریبا 800 سال سر جاش موند، اون طرف جهان حکومت کرد. حالا این ور دنیا تا آریایی ها بیان دولت ما تشکیل بشه، بعد هخامنشی ها بیان 220 سال حکومت کنن، بعد اسکندر بزنه دنیا 100 سالم بگذره، باز اونجا جو سر جاش بود. ثبات و طبیعت پرباران و منابع به این میگن. این طرف دنیا حالا مشکلات رو نها کنید، خاورمیانه هر هفته یه پادشاهی کله پا میشد. این منظره دنیاست در 9 قرن پیش. الان دقت کردین چه اتفاقی افتاد؟ این مسئله ما با همه تاریخ، من هیچ اشاره‌ای به اروپا و آفریقا و اقوام داخل ایران و ارمنستان و اینا نکردم، در حالی که اونا هم خب روزگاری داشتن. مسئله‌ای که اول پادکست گفتم همینه، هر کس بخواد چیزی رو تعریف بکنه از همون لحظه اول مشغول تعیین کردن اینه که چی اهمیت داشته چی اهمیت نداشته. ایراد اصلی پادکست منم که تا آخرش هم حل نخواهد شد و بهش واقفم همینه که امکان نداره همه چیز رو گفت. من الان مجبورم اروپا و آفریقا رو فاکتور بگیرم. ارمنی ها و گرجی ها بخوام بگمشون الان هنوز وجود ندارن، ولی ما تو شرق ترکیه جایی که الان ناحیه وان هست مردمان اورارتو رو داریم، پادشاهی اورارتو. اینا یک پادشاهی عصر آهن بودن، دوران آهن تازه شروع شده در این 29 قرن قبل. اوج دوران شکوهشونه الان، آستانه ورود آریایی ها هست و این اورارتوها تا 300 سال بعدم موندن. یکی اجداد گرجی های الان میشن، یکی هم ارمنی های الان. الان تصویرمون از اطراف ایران یکم کامل شد. حالا داخل ایران چه اقوامی بودن 29 قرن قبل، یعنی زمانی که آریایی ها داشتن وارد میشدن به ایران؟ خیلی ها. پر از دهکده و ایلات و عشایر بود، اکثرا هم باقی مونده مردمان کهن‌تر و اکثرشون هم اطراف رشته کوه زاگرس. در این دوره تو ایران قدرت بزرگ نداریم به اون صورت، یعنی جز ایلام قدرت بزرگی وجود نداره. یه سری اقوام کهن باقی مونده هاشون دارن زندگی میکنن. من چند تا از مهماشون رو باید بگم. اول از همه قوم کاسی، محل زندگی اینا گفتیم زاگرس بود، جایی که الان تقریبا استان لرستان هست. یعنی لورهای ما شاید هنوز ترکیبی از ژن کاسی باستان و ایلام باستان و بعدتر آریایی ها توی دی ان ایشون بشه پیدا کرد. قبلتر هم من گفتم اصلا هیچ نژاد خالص توی بشر اصلا حرف علمی نیستش، همه نژادها ترکیب همه رو میشه نشست گفت که احتمالاً از ترکیب کدوم مردمان قدیمی تر به وجود اومدن. ته تهش هم هممون میرسیم به 50000 سال قبل تو شرق آفریقا، گونه هوموساپین. این قوم کاسی تا زمان اسکندر هم هنوز عقابشون باقی مونده بود، اما بعدش دیگه به طور کامل حل شدن در سایر مردمان ایران. دامدار بودن، یه زمانی حتی تا اطراف اصفهان و اون کویرهای مرکزی ایران هم حضور داشتن. ممکنه که نام شهر کاشان از کاشی که صورت تغییر یافته کلمه کاسیه گرفته شده باشه. اینا فلسکاران ماهری بودن اما تمدن دوره برونزن کلن. 3700 سال قبل این کاسیا بودن که به سلطه فرزندان حمورابی در بابل پایان دادن. بابل رو فتح کردن که تو مرکز عراق الان، 500 سال هم اونجا حکومت کردن. اما این وقتی که ما داریم صحبتشون میکنیم، یعنی 29 قرن قبل زمان ورود آریایی ها، دیگه فقط بقایاشون در حدود لرستان باقی مونده به صورت قوم، دیگه قدرت سیاسی نیستن. قوم ایران نشینه دیگه 29 قرن قبل قوم کاسپی بودن، که البته بعضی ها میگن اینا همون کاسی ها هستن، اما اگرم بودن در دوران آریایی ها هویت مستقل داشتن دیگه، در محدوده از گیلان و قزوین الان زندگی میکردن. نام دریای کاسپیان از روی این مردم گذاشته شده، شاید از یکی از نیاکان اولیه گیلکی های الان باشن. مردمان دیگه که وقت ورود آریایی ها تو ایران زندگی میکردن از قبل قوم تپور هستن. سرزمین اینا تپورستان نامیده میشد که وقتی عرب به ایران حمله کردن به تبرستان شهرت پیدا کرده، چون نمیتونستن درست تلفظ بکنن. اطلاق نام مازندران به این ناحیه از سرایش شاهنامه نشأت میگیره، وگرنه اسمش از روی قوم تپور تپورستان بود. تو یونان یک شخصیت بزرگی بوده به اسم بطلمیوس، این یک کتاب جغرافی داره که تو اون کتاب گفته این تپورها از اقوام سکایی هستن. سکاها هم گفتیم تو اپیزود قبل از بستگان نزدیک آریایی ها بودن، یه منطقه بزرگ تو شمال دریای خزر دسته اینا بودش. تپورها در تداخل با آریایی ها شاید اولین اجداد مردمان مازندران رو به وجود آوردن. یعنی ما کلن آریایی خالص نداریم، مثل همه نژادهای دیگه که چیز خالص نداریم، مثلا نژاد خالص نداریم. خود آریایی هم از مردمان قدیمی تر بودن، حالا اومدن ایران با مردمان بومی اینجا قاطی شدن. یه قوم دیگه که اعقابشون هنوز در ایران ساکن بودن وقتی آریایی اومدن، قوم گوتی بودن. اینا کسایی بودن که اپیزود قبل گفتیم پادشاهی اکد رو از بین بردن، از 5000 سال قبل ساکن زاگرس هستن. من از سمت اونا مطلبی پیدا نکردم، اما یه دشمن قسم خورده ای داشتن به اسم اوتوخگال، پادشاه شهر اوراک سومر. این دشمن کتی ها بود، یه کتیبه ای داره خیلی بد از اونو یاد میکنه. معلوم نیست حرفش چقدر راست باشه، اما تو کتیبه میگه که کتی ها مارهای گزنده کوهستان و متجاوز به حریم خدایانند که سراسر سومر را با کینه و دشمنی آکندن، زن را از شوهر و فرزندان را از والدین رو بوده، خصومت تجاوز و ستم را در کشور رواج دادند. اوتوخگال البته بعداً پادشاهی کتی رو برانداخت و آخرین شاهشون تریگان رو اعدام کرد. نظریه‌ای هست که میگه اقوام آریایی وقتی قرن‌ها بعد اومدن تو ایران و با بقایای این قوم ترکیب شدن، نیاکان اولیه کردها رو ایجاد کردن. چرا؟ چون از نظر زبانشناسی شباهت‌هایی داره زبان اینها به زبان کردی و همینطور به زبان‌های اروپایی، و خیلی عجیبه این مسئله. یعنی گویا این کتی ها در اصل منشأی از میان رودان نداشتن، منشأ هندو اروپایی داشتن. این یکی از دلایل پروفسور ریش هم بود قسمت قبل گفتم که میگه اقوام آریایی از روسیه مهاجرت نکردن، از قفقاز اومدن، چون اینطوری راحت تر میشه منشأ اروپایی زبان این کتی ها رو وسط میان رودان توجیه کرد. از زبانشون یه مثال بزنم، اولین پادشاه اینا اینگیشوش اسمشه. بخش نخست این نام اینگی مشابه اسم خدای مردمان گوتیک تو اروپاست، یعنی اینگو. اینگی گوتی در زاگرس چجوری شبیه اینگو تو رومانیه، که اینا اینقدر فاصله داشتن، اونم الان نه، خیلی زمان در گذشته، چندین قرن در گذشته. مقایسه کنیم با نامهای جرمنی اینگمار، اینگرید و غیره. بنابراین منشأ زبان اینا خیلی نزدیک به همه پژوهشگران حدس میزنن اینا منشأ هندو اروپایی دارن. یه سردیس برنزی از اینا تو همدان پیدا کردن که خیلی اثر جالبیه، نشون میده چقدر فرسکاران ماهری بودن در عصر برنز. چهره‌ای که تصویر شده ریش بلند داره، ظاهری مصمم و البته مثل ایرانی‌های الان بینی بزرگ. قوم دیگه که اعقابشون تا ورود آریایی ها داشتن تو ایران زندگی میکردن، هنوز حضور داشتن، یه قومی بود به اسم لولوبی. اینا از 4000 سال قبل ساکن زاگرس بودن، مثل اکثر قوم های دیگه که الان گفتم. چون زاگرس آب داشت، اون زمان هنوز قنات و اینا اختراع نشده بود که مثلا ایرانی ها بتونن تو محل یزد کنونی شهر به وجود بیارن. لولوبی ها از یه جایی مثل کرمانشاه الان تا شمال آذربایجان پراکنده بودن. اولین بار نوه سارگون بزرگ که پادشاه اکد بود اپیزود قبل بهش اشاره کردم، 4300 سال قبل به نام اینا توی کتیبه اشاره کرده. چنان که از منابع آشوری برمیاد، تأسیس دولت و پادشاهی بین لولوبی ها همون هلوش 3000 سال پیش اتفاق افتاده کما بیش. کلن تو زاگرس خیلی پادشاهی ایجاد نمی شد، مثل ملل میان رودان و اینا نبودن. این مردمان لولوبی یه پادشاهی داشتن به اسم آنوبا نینی، اسمش هم خیلی بانمک. یه کتیبه ای الان ازش هست توی شهر سرپل ذهاب. شاه ایستاده، دشمنا شکست خوردن، افتادن زیر پاش، پشتش ستاره ایشتار هستش که نشون میده اینا هم گویا ایشتار رو شروع کرده بودن به پرستیدن، که یکی از خدایان میان رودان بود و نشون میده که از اونجا تأثیر میگرفتن. سرزمین میان رودان کلن رو مردم زاگرس اثر داشته در اون دوران پیش از ورود آریایی ها. یه چیز دیگه جالبم که برخوردم در مورد این لولوبیا این بود که پادشاهی اوراتور رو گفتیم که یه جایی سمت وان ترکیه بودن و اجداد ارمنی ها هستن. اینا 3000 سال پیش از کلمه لولو معادل دشمن، بیگانه یا ترسناک استفاده میکردن، یعنی اسم این قوم رو معادل دشمن و ترسناک و بیگانه میگرفتن. حالا نظر شما چیه؟ این که میگن لولو بخورتت آیا از نام این قوم باقی مونده یا نه؟ اینو دقیق نمیدونم، ولی نشون میده که لولوبی ها با اورارتو ها دشمن بودن اینا با هم دیگه، درش احتمالاً اتحادهایی داشتن با ایلام در جنوب، چون اونا هم دشمن بودن با اورارتو. میشه شکلگیری یه مرزبندی تو غرب ایران رو حتی از این زمان هم دید. آخرین قوم مهم دیگه که باید بهشون اشاره بکنم وقتی آریایی ها داشتن وارد می شدن، قوم مانا بود. اینا یه پادشاهی کوچک داشتن سمت ارومیه الان، یه شهر مهمی داشتن به اسم ایزیرتو، الان بقایاش در شهرستان بوکان هستش هنوز. اینا هم با اورارتو در شمال عراق دشمن بودن، بارها باشون درگیر شدن، گاه و بیگاه هم با آشور، با دولت آشور تو عراق متحد می شدن. از مردمان مانا گرچه میدونیم نوشتن بینشون رایج بوده و احتمالاً مردمان پیشرفته‌ای بودن، خیلی سندی کشف نشده، سند نوشته‌ای، بنابراین بیشتر اطلاعاتی که هست از کتیبه‌های آشوری داریم. مثل اغلب قبایل زاگرس نشین دامپرور بودن، اما کشاورزی هم بلد بودن. از نوشته‌های آشوری برمیاد که شاهشون با استبداد حکومت نمیکرد، زیاد مثل پادشاه نبوده، انگار که رئیس یه جور شورا باشه. ما چندین قرن بعد دیاکو رو هم میبینیم که همین جوری حکومت میکنه، مشاوران و سرکردگان و اعیان یه شورایی دارن که رئیس شورا میشه پادشاه. پادشاهی استبدادی کلا از میان رودان اومد به ایران. پس الان 29 قرن قبل تو ایران که شرایط رو گفتیم اینجوریه، میبینیم که خیلی مردم اینجا داشتن زندگی میکردن در داخل ایران، اینجوری نبوده خالی باشه این سرزمین، حالا آریایی یا بیان، دولتایی بودن، اقوامی بودن و زندگی رواج داشته. خیلی هم عشایر بودن در جاهای دیگه. من حالا زیاد نخواستم این طولانی و پیچیده بشه دیگه، از مردمی که حاشیه سیستان زندگی میکردن، تو ناحیه های غربی افغانستان کنونی زندگی میکردن، اینا رو دیگه فاکتور گرفتم، به اون چند تا قوم پرداختم. جاهای دیگه دنیا مردم چجوری دارن زندگی میکنن؟ الان این تایم 29 قرن قبل، مردم عادی همه جای دنیا یا کشاورزن، دهکده نشین یا ایلات و عشایر. تعداد محدودی شهر هست که در مراکز تمدن ساز متمرکز شده. کل جمعیت بشر در این زمان حدود 50 میلیون نفره تو کل دنیا، یعنی از جمعیت ایران الان کمتر. استفاده از آهن جای برنز رو گرفته، جز آهنگری و فلزکاری که بیشتر هم در خدمت ساخت ادوات نظامیه، بقیه مشاغل تمرکز بر زندگی روزمره دارن، مثل درست کردن زیراندازها، وسایل چوبی، کوزه ها و از این قبیل. اکثر این محصولات رو هم نه کارگاه های مجزا بلکه خانواده ها دارن تولید میکنن، فناوری تولیدشون هم ابتدایی هنوز. غذا و خوراک باید در نهاد خانواده تولید بشه، با خودت بری سر زمین کار کنی، خودت ببری حیوانات رو چرا، خودت بری ماهیگیری که بتونی شکمت رو سیر بکنی. بازرگانی جز یه سری جاها هنوز چندان رواج نداره در دنیا، خبری از جاده ابریشم نیست مثلا. تنها طبقات اجتماع که برای غذای خودشون شخصا کار نمی کنن، حاکمان و نظامیان و کاهنانن. بیشتر جاهای دنیا مردم بی سوادن، دانش مکتوب در دست عده‌ای بسیار محدوده و اصلا یه چیز حکومتیه. در نتیجه ما کمتر روایت شخصی میشنویم، هرچی لوح و کتیبه اینجا هست مثل این اعلامیه های حکومتی میمونه، اشاره‌ای به مردم عادی و اینکه چی داشتن تجربه میکردن خیلی نیست. بنابراین این تأثیر میذاره روی روایت ما، همانا همش داریم اسم پادشاهی ها رو میگیم، چیزی از زندگی مردم نمیگیم. فرهنگ مردم عادی شفاهیه. ادبیات و شعر و موسیقی احتمالاً بزرگترین راه برای انتقال تجربیات بشره در این دوره. نهاد خانواده خیلی پررنگ و مهمه، گفتیم همه چیز حول محور اون میچرخه و تعریف میشه. قبیله پرستی، عرق خانوادگی، پدرسالاری، اینا همه جا هست. بیشتر مردم تنها به حوزه زیست خودشون آشنان، آشنایی با فرهنگ ها و ادیان دیگه انقدر کمه که همه فکر میکنن حق مطلق و حقیقت محض خودشونن و خدای خودشون فقط، هر کدوم با فرهنگ و سنت ها و زبان و اعتقادات متفاوت. دلیل اصلی مهاجرت آریایی‌ها به جنوب رو نمی‌دونیم. شاید خوش‌سالی‌های پی در پی، شاید حملات اقوام دیگه، ولی واقعاً دلیل اصلی این که این همه آدم واسه چی مهاجرت کردن معلوم نیست. مثل هر مهاجرت دیگه هم اول گروه‌های کوچکتری اومدن. حتی چند صد سال قبل کوچ بزرگ، مردم آناتولی با اقوام آریایی آشنا بودن. در اسنادی که از هیتیا که بهشون اشاره کردم اومده، به اسامی آریایی برمی‌خوریم. شاید هم مشکلی نداشتن آریایی ها، ولی این پیشقراولان آریایی کم کم خبر از اقلیم های بهتری در جنوب رو بردن به ایلات قفقاز نشین و اونا وسوسه شدن به مهاجرت. به هر حال احتمال اینکه انگیزه مهاجرت دلایل اجتماعی باشه زیاده. دورانی که آریان ها در قفقاز بودن، دوران پیش از زرتشت رو، در تاریخ دینی میگن عصر ودایی. ودا یه کلمه هندیه، اسم 4 تا کتاب مقدس کهن هندوستان هم هست. کتب ودا سروده های دینی هن اینا، مثل اوستا. بخش قدیمی اون ریگ ودا اسمش هست، قبل از اوستا نوشته شده، احتمالا تو هند، اما محتویاتی داره که داره از فرهنگ آریایی ها زمانی که هنوز نیومده بودن ایران، هنوز نیومده بودن هند و الان میدونیم تو قفقاز ساکن بودن، داره به اون دوره اشاره میکنه. هنوز اخبار اون دوره در این کتاب که بعدها نوشته شده بوده حفظ شده بوده، معلومه که این اطلاعات هنوز از بین نرفته بوده. خیلی خیلی کلمات شبیه بخشای کهن اوستاست، اما میگم قبل‌تر نوشته شده. این چیزایی که الان میگم مفاهیم قبل از زرتشت که احتمالاً با تقریب عقاید آریایی های پیش از کوچ و پیش از زرتشت رو داره به ما نشون میده. دین آریایی های کهن مثل اغلب ادیان در یک نبرد خلاصه میشده. نبردی بین دو نیرو، یکی خوب یکی بد. نیرو خوب اشا نامیده میشد و پیروان اون اشه و هیشت، و نیرو بد دروگ و پیروان اون دروگون. کلمه دروگ صورت تغییر یافتهش الان شده دروغ، که به یه عمل داره اشاره میکنه، ولی اون زمان یک نیروی اهریمنی بود. اشا هم که گفتیم نیروی نیکی، حقیقت و راستی. اما ما در این مقطع یک خدا نداریم، چندین خدا داریم که انعکاسی از طبیعت هم هستن. از اون چه که از نوشته های کهن، که البته یه سریاش میگم چندان معتبر نیست، خبر میرسه، گویا آریایی های هندو ایرانی که ساکن قفقاز بودن در این دوران ودایی، دوران پیش از زرتشت، خدای اصلیشون خدای آسمان بوده باشه که مذکر این خدا در نظر اونها و پدر مانند. ما هنوزم تو فرهنگمون آسمان رو مذکر و پدر طور تلقی میکنیم، تو یعنی اشعار و دیده ادبی. اسمش چندان مشخص نیست، نتونستم هم چیزی پیدا بکنم. هندوهای ودایی بهش میگفتن دیاوس، اقوام سکا که گفتیم بستگان خیلی نزدیک آریایی ها بودن بهش میگفتن پاپایوس، اما نمیدونیم آریایی ها چی بهش میگفتن، به این خدای اصلی. در دفتر یشت ها از اوستا یک بار کلمه دیاوس به معنی آسمان به کار رفته. خدای دیگرشون آریایی های پیش از زرتشت سومه، هومه یا هوم بوده، خدای آتش و آب، یه جور ایزدگیاه بوده، خدای عجیبیه، منم درست نفهمیدم. در اوستا و نوشته های بعدی حالا این استحاله پیدا کرده، تبدیل شده کاملا به گیاه هوم که ازش نوشیدنی میگرفتن و طی یه مراسمی میخوردن، گویا از خود بی خود میکرده، ولی معلوم نیست سکرآور بوده یا نشه کننده. چیزی که کمابیش روش توافقه اینه که نوعی قربانی و پیشکش غیر خونین بوده این مراسم و شامل امر نوشیدن میشده، پیرامون این ایزدگیاه میچرخیده داستان کلا. خدای دیگه میتره که الان بهش میگم میترا بوده، ایزد خورشید، خیلی خدای مهمیه. آریایی ها هم مثل خیلی از مردمان کهن خورشید رو مورد پرستش قرار میدادن. خورشید هنوزم تو فرهنگ ما مؤنث حساب میشه، خورشید خانوم داریم، اون زمان هم همینطور میترا رو مؤنث حساب میکردن. خیلی سال بعد تمدن هیتی که گفتیم پادشاهی داشتن تو جنوب ترکیه، جایی که الان کردستان سوریه هست، و گفتیم اینا شاید اولین قوم‌های آریایی ساکن خاورمیانه بودن، یه خدایی رو می‌پرستیدن به اسم میتر اهوره. احتمالاً هم دارم یه ذره بد تلفظ می‌کنم، ببخشید. این باعث شد من فکر بکنم، نظر شخصی فکر می‌کنم که اون مقطع هنوز شاید اهورامزدا خدای اصلی ترقی نمی‌شده و کلمه اهوره یا اهورا اصلا مترادف خود معنای خدا بوده کلاً که اینجا اومده اطلاق شده میتر اهوره. یه خدای دیگه داشتن که این اسمش باز برام جالب بود، ورثراگنا، خدای جنگ اونا بوده که قرنها بعد شده ورهرام و بعدن بهرام. راگنا هم من یاد کلمات نوردیک میندازه، این فرهنگ وایکینگا و اینا، ورثراگنا خیلی شبیه به اون کاراکتر سریال وایکینگز راگنار منو یادمون میندازه. حالا اینا که دارم میگم البته نظر شخصیمه. یه خدای دیگه داشتن تیشتره، خدای باد بوده، احتمالاً بعدها شده تیر. آناهیتا، خدای آب و رودخانه ها، شاید خدای پاکی یا زنانگی. و در کل این آریایی های عصر ودایی، دوران پیش از زرتشت، زمانی که هنوز تو قفقاز زندگی میکردن، خدایان انتزاعی داشتن ولی برگرفته از محیط زیست پیرامونشون. یعنی آریایی ها بت و شمایل نمیپرستیدن از همون اول، برای خدایانشون پرستشگاه مخصوص نمی ساختن. جایی که مراسم آیینی در اون برپا می شد یه جای پاکی بود در فضای آزاد، اما هدیه و پیشکش به آب و آتش و اینا احتمالاً جز مراسم بوده. حتی تا قرنها بعد هم این مفاهیم هنوز تو فرهنگ ایرانی باقی مونده. ما هنوزم معتقدیم که آب پاک میکنه مثلا. آتش هم همینطور، هم واقعا ضد عفونی میکنه، هم به نوعی منبع انرژی و گرما و نوره، و هم یه حس تقدسی داشتن آدم و بهش. حضرت موسی داستانش رو میدونیم دیگه، خدا رو به صورت آتش در کوه طور احساس کردش، یا داستان سیاوش که از آتش گذشت تا پاک بودنش ثابت بشه. قرنها بعد عرب مهاجم وقتی اومدن به ایران، اینا از کوته فکری و دشمنیشون بود که ایرانی ها رو به آتش پرستی منسوب میکردن. ایرانی های آریایی حتی قبل از اینکه زرتشت ظهور بکنه اینا آتش پرست نبودن، آتش براشون نمادی بود از خدا، مثل مهر الان دیگه، نه خود خدا، خود خدا نیستش. خدایانشون انتزاعی بودن، هیچ دوره هم بت نساختن، هیچ نشونه ای از این پیدا نشده بینشون. قربانی کردن هم بین آریایی ها رواج نداشته، اگر هم داشته احتمالا شاید مثلا گاو رو بعضی از قبایلشون قربانی میکردن، اونم به ندرت، یعنی به کشتن معمولی گاو برای مصرف رو منظورم نیست، اینکه یک مراسمی باشه بیان حیوان رو قربانی بکنن. قربانی کردن کلا رسم میان رودان بود، به ویژه بابل و سومر. حتی سامی ها یعنی اقوام یهودی و عرب بعدن از بابلی ها و سومری ها یاد گرفتن و خیلی بعد هم اینا وارد فرهنگ ایران شد، قرن ها بعد وارد فرهنگ ایرانی شد. مطلب دیگه این که از اونجا که آریایی ها کلن طبیعت رو دوست داشتن، خاک براشون مقدس بود. مراسم تدفینشون یکم شکلش فرق میکرد با مردمان کنونی. آریایی ها مرده رو چال نمی کردن. یه محل‌های خاصی رو پیدا می‌کردن، مثل غار یا جایی در شکاف‌های کوه و اینا، مرده رو می‌پیچیدن توی پارچه محکم حالت کفن‌طور با یه سری از وسایل عمدتاً تزئینی اون شخص، رها می‌کردن اونجا به اون محل مخصوص، نه اینکه ولو باشه ولی دفنشون نمی‌کردن. ریشه این رفتار هم این بود که فکر می‌کردن زمین آلوده میشه. مرده رو اغلب به سمت راست می‌خوابوندن، معمولاً رو به طلوع خورشید. البته اینا رو دارم از روی پژوهش‌هایی میگم که روی سکه ها انجام دادن که سنت‌هاشون خیلی نزدیک به آریایی‌ها بوده و ما میدونیم تو دوره‌های بعد هم ما برای تدفین تو ایران هنوز دخمه داشتیم که خیلی شبیه به اینه. از نظر معیشت و اقتصاد وقتی آریایی‌ها به ایران وارد شدن شبان و دامدار بودن که حالا بنا به لزوم کشاورزی هم می‌کردن، گندم و جو می‌کاشتن، اما هسته زندگیشون حول محور دامپروری به ویژه گاو می‌گشتش. رابطه خیلی خوبی با اسب داشتن. در مواقعی که با قدرت‌های غربی ایران درگیر نبودن، عمده صادراتشون به اونجا اسب بود. اسنادی هست که آشوری‌ها از قبایل آریایی اسب می‌خریدن. من همینطور یه جایی که الان درست به خاطرم نمیاد کجا، فکر می‌کنم کتیبه بیستون باشه، داریوش هخامنشی به پرورش دادن اسب‌های خوب در سرزمین خودش میباله. آریایی‌ها می‌دونیم، گفتم قسمت قبلی هم، که اینا فلزکاران ماهری بودن، سلاح‌های آهنی داشتن. عصر برنز تازه تموم شده بود، اینا هم خیلی دری به سلاح آهنی دست پیدا کرده بودن. نظریاتی هست که میگه شروع استفاده گسترده از آهن مال همین قفقازه و شاید این اصلا ورق رو برگردونده در اینکه دست بالا پیدا بکنن قبایل قفقاز در فتح اروپا و هند و ایران. شواهدی هست که نشون میده گردونه جنگی داشتن، چرخدار، که ماکسیموم فناوری نظامی میان رودان بود اون دوره. در نتیجه میشه تصور کرد که آریایی‌ها با اینکه یک سری قبیله بودن اونجا، کاملا میتونستن تو درگیری طرفشن با بقیه، یعنی فناوریشون هرچی اونا داشتن از نظر تسلیحات اینا هم داشتن. حالا اون طرف سازماندهی بهتر و هماهنگی پیشرفته‌تر و تجربه نظامی گسترده‌تری وجود داشت، وگرنه فناوری و اسلحه تو دست اونا هم همین بود که در دستان آریایی‌ها بود. وزنشون کم نبود درگیری، حریفای سختی بودن. برای آریایی‌ها گاو معیار ثروتمند بودن بود. اساس مناسباتشون، داد و ستدشون کلن چیزایی بود که از گاو به دست می اومد. به نظر میرسه که جامعه آریایی قبل از اینکه وارد ایران بشن، اینا با اقتصاد پولی آشنا نبودن. شاید به این دلیل که شاه نداشتن و ضرب سکه کار حکومت و شاهه که عکسش رو بذاره روی پول، صحت فلز و وزنش رو تضمین بکنه و وعده برخورد با جاهلان رو بده. از پول ممالک دیگه هم استفاده نمی کردن. در ریگودا و اوستا هیچ جا اشاره‌ای به مناسبات پولی دیده نمیشه. سن شروع بزرگسالی در میان قبایل آریایی مثل خیلی از قبایل دیگه در دنیا تایمی بود که ما الان بهش میگیم آغاز نوجوانی. از اون سن به بعد دیگه برخوردی که با یه آدم میکردن مثل بزرگسال بود. یه مراسمی داشتن، یه کمربندی میبستن، شبیهش رو الان زرتشتی ها میبندن، کردهای ما هم هنوز یه چیز شبیه به این رو دارن. کوچکترین واحد اجتماعی خانواده بزرگ بود، یعنی خانواده پدرسالار که افراد چند نسل که ارتباط خونی داشتن، پدر بزرگ و پدر و عموها و اینا همه یه جا زندگی میکردن. جامعه آریایی ها احتمالاً سه طبقه داشته، شامل روحانیان، جنگجویان و مردمان عادی. روحانی ها در رأس این نظام طبقاتی قرار میگرفتن و ظاهراً از طبقه جنگجو برگزیده میشدن. زنا در فرهنگ آریایی مقام خیلی بالاتری داشتن نسبت به جاهای دیگه دنیا. آزادانه تو جامعه حضور داشتن، تو مراسم ها شرکت میکردن، خرید و فروش انجام میدادن، دارایی داشتن. کلن سقوط مقام زن در بین ایرانی ها از عصر شروع شد که اینا با مردم میان رودان برخورد پیدا کردن. سنت های اونا اومد این طرف، از جمله دیده از بالا به پایین به زن و پادشاهی استبدادی. اینا کم کم از زاگرس رد شد، وارد فرهنگ ایرانی شد. چیز دیگه ای هم که در فرهنگ آریایی نبوده نوشتاره، یعنی آریایی ها مخصوصا قبل از زرتشت، یعنی زمانی که تو قفقاز بودن، اصلا دست به نوشتن نداشتن. ریگ ودا هم گفتیم تو هند احتمالا نوشته شده. من واقعا نمیدونم اینایی که مثلا تو اینستاگرام متن مراسم عقد آریایی میذارن، این منبعشون کدوم سند باستانیه، کجا پیدا شده، بیان به ما هم نشون بدن، متشکر میشیم. بگذاریم. 3000 سال پیش تقریبا در میان مردمان آریایی که تازه کوچه آهستشون رو شروع کرده بودن یک هدایتگر و رهبر دینی زندگی میکرد به نام زرتشت. کلمه زرتشت یا زرتشت را به اون شکل قدیمیش احتمالاً به معنی دارنده شتر زرد رنگه، یا بعضی میگن به معنی پرورش دهنده شتر یا معانی دیگه، ولی کلاً نامه، اسمه. در قبیله سپیتمان متولد میشه ایشون. در مورد زمان تولدش اختلاف نظر هست، من دیگه همه نظریات نمیگم، اما قطعاً خیلی قبل از دولت مادها، گویا حدود 3000 سال پیش، یعنی 30 قرن قبل، در آستانه ورود آریایی ها یا زمانی که تازه شروع کرده بودن اومدنشون، احتمالاً 150 تا 200 سال بعد از حضرت موسی زندگی میکرده. اینم میگم با ادیان سامی هم قیاس بکنید، هم اس بوده با سلیمان نبی. در مورد محل تولد ایشون جاهای مختلفی رو میگن، از جمله سیستان و ری و غیره، اما نظر شخصی من با توجه به اون چیزی که تو پژوهش‌های همین دکتر دیوید ریش خوندم، فکر می‌کنم اون روایتی که در کتاب بندهش ساسانی صحیح‌تر باشه. تو اون کتاب میگه که زرتشت در کنار دریاچه چعیچسته متولد شده که معنی این کلمه سپیدی درخشانه. تو اون کتاب میگه که این دریاچه در آتروپاتکان یا آذربایجان الان قرار داره. این به نظر من با بقیه تیکه های پازل بیشتر میخونه، چون آریان ها اولا الان میدونیم از اون مسیر وارد ایران شدن، بنابراین سیستان احتمالا نمیتونه باشه و جایی که دریاچه داره آذربایجان، دریاچه ارومیه اونجا هستش دیگه، اما بازم معلوم نیست به طور دقیق و 100% نمیشه گفت. زرتشت دینی رو بنیان گذاشت که مزده یسنا نامیده میشد، الان بهش میگن دین زرتشتی. خیلی از المان‌های کهن فرهنگ آریایی، مذهب آریایی اینجا هم هست. اسما خیلی همونه اما روابط فرق می‌کنه دیگه. دیگه فقط یه خدا داریم اینجا. خیلی از اون خدایان الان دیگه تبدیل شدن به یه مقامی به اسم امشاسپند، یه جایگاهی پایین‌تر از خدا و به صورت دستیاری برای اون، یه چیزی مثل فرشتگان مقرب در اسلام. گفتیم آریایی ها از پیش از زرتشت خدایانی به شکل طبیعت اطرافشون رو میپرستیدن، ولی جنس این خدایان با خدایان میان رودان فرق داشت. خدایانشون از همون اول انتزاعی بودن که قدمی پیشگامانه در تاریخ ادیان بود. داریم راجع به 30 قرن قبل صحبت میکنیم. تو این دوره هنوز فقط یک بخشی از سامی های عبرانی خدای انتزاعی دارن، منظورم یهودی ها هست، کیش کلیمی، دین حضرت موسی، که چندان هم طرفدار نداره در این دوره در قیاس با جمعیت دنیا که دارن چیزهای دیگه میپرستن. خیلی طرفدار نداره خدای انتزاعی، خدایی که غیر قابل دیدن، خدایی که بت نیاز نداره. الان برای ما عادی شده این مفهوم، در زمان خودش انقلاب بود. موسی اون ور دنیا، یکم بعد زرتشت این طرف دنیا، میگفتن ما خدامون بت نمیخواد و یکی هم هست. مردم نمیتونستن راحت اینو بپذیرن، نمیفهمیدن درست، من خدای تو رو نمیبینم ولی هست، چطور ممکنه همچین چیزی؟ ایشتار و مردوک رو دارم میبینم، 7 متر مجسمه است تو معبد، خدای تو کجاست؟ آریایی ها هم که خدای ندیدنی میپرستیدن از اول چند تا خدا داشتن، نه یکی. مگه میشد یکی به تنهایی همه این کارا رو بکنه؟ اینا حرفایی که طی قرن‌های بعد به کسای دیگه هم زده شده. این جا افتادن خدای انتزاعی، خدایی که به بت نیاز نداشته باشه، خیلی طول کشید. فیلم مسیج که محمد رسول الله در ایران معروفه، این فیلم رو دیدین دیگه حتما. قرن‌ها فاصله است بین اینا. همون حرفا رو دارن به پیامبر اسلام هم میزنن بعدا. اما اینو خب میدونیم که آریایی ها از اولش هم بت نمیساختن، اما دیگه با ظهور زرتشت شروع کردن کم کم یک خدا رو فقط پرستیدن. خدایی به نام اهورامزدا شد خدای اصلی. کتاب مقدسی داشتن و دارن پیروان زرتشت به نام اوستا که چندین دفتره. هر کدوم از این دفترها در مقطعی نگارش شده. قدیمی ترین بخشش یا نسکش یه کتابی به اسم گاته ها یا گاهان، سخنان خود زرتشت، حالت شعرطور داره، به زبان گاتی نوشته شده که فرق داره با اون زبان گوتی ها. خیلی پیچیده است از نظر زبانشناسی، دشوار بسیار، و به تقریب 30 قرن قبل نوشته شده. خیلی مطلب از این دوران آریایی ها توی گاهان انعکاس پیدا کرده، یعنی مثلا میگه که زندگیشون چطور بوده و محیط پیرامونشون چطور بوده، اینا رو میشه دید توی گاهان. میگه که مثلا زرتشت و پیروانش با مخالفت و دشمنی روبرو شدن، به این اشاره میکنه که زرتشت مجبور شد محل زندگیش رو با پیروانش ترک بکنه و چیزای دیگه. اما اهم تعالیم گاهان رو بخوام خلاصه بکنم اینه که تنها یک خدا وجود داره، اونم اهورامزدا. خدایان دیگه و الهه ها و اینا دروغن. جهان به نیکی آفریده شده چنان که اهورامزدا میخواد. خداوند به بشر آزادی اندیشه، گفتار و کردار بخشیده که بتونه تشخیص بده میان بد و خوب رو. انسان دو روان، سپنتامینو یا روان نیکی داره و انگرامینو و روان بدی، و باید در این نبرد کلی بین خوب و بد سمت خوب رو بگیره. این خلاصه مثلا پیامش میشه، خیلی نقل به مضمون کرده باشه. در این کتاب گاهان نشانی از نام ایران نیست، چیزی در حدود 3000 سال قبل. اما در نسک یا دفتر دیگری از اوستا به نام یشت ها که اونم شامل سروده های دینیه و احتمالاً یک قرن بعد از گاته ها تقریبا نوشته شده باشه، حدود 2900 سال پیش، در یشت دهم که اسمش هست مهریشت، برای اولین بار به کلمش بر میخوریم. من ترجمه متن مهریشت رو الان براتون میخونم. میگه: می ستایم مهر دارنده دشت های پهناور را، او که به همه سرزمین های ایرانی خانمانی پر از آشتی، پر از آرامی و پر از شادی می بخشد. کلمه ای که استفاده کرده اینه: آیریانا وایجه، به معنی سرزمین های آریایی یا شاید گستره آریایی. این اولین باریه که به نام ایران برمیخوریم. قدیمی ترین ریشه قابل شناسایی از اسم ایرانه که بعدها در دوران ساسانی ایران شهر نامیده شد، در شاهنامه ایران زمین و الان هم ایران. اینجا پایان بخش اول آریایی ها شدش. داستان آریایی ها رو نگه داریم تا قسمت بعد. ممنون از این که گوش دادید. ببخشید که هم داستان گسترده است هم من تازه کارم، با وجود این که تقریبا یه هفته زمان میبره برام هر کدوم از این قسمت ها رو آماده بکنم، بازم خیلی خیلی چیزا از زیر دستم در میره متاسفانه. اگر توصیه یا مطلبی داشتین تو اینستاگرام تاریخ بهم بگین. اگه براتون جالب بود هیچ لطفی بالاتر از این نیست که برای دوستانتون بفرستید. متشکرم. شما به پادکست تاریخ گوش کردید.